أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش چهارم از بخش‌های چهارگانه کتاب نکاح مرحوم محقق درباره عیوب تدلیس‌ها بود. فرمودن عیوبی که در مرد هست و زن می‌تواند فسخ کند چند چیز است. دو امر از اون امور موجب فسخ زن رو یاد کردن، سوم انن است. انن را هم معنا کردن که یه بیماری است که مانع نشر عضو از آمیزش است. منتها فرمودن که اگر انن بعد از عقدم پدید بیاید نظیر خسای بعد از عقد نیست. انن بعد العقد هم سبب فسخ است و ان تجدد بعد الفسخ، لکن به همون شرطی که معنای انن هست او را واجد باشد، ولی این که نه با همسر خود نه با هم زن دیگری که محرم او قرار میگیرد با عقد مثلا نتواند آمیزش کند. این درباره انن سابق و انن لاحق است. اما در حقیقت انن این معنا مأخوذ است که اگر یک بار توانست با همسرش آمیزش کند بعد مبتلا به انن شد، فلو و تعها و رو مرتن ثم اون انین بشود او امکنه و او غیرها ما اننهی انها لم یثبت لها الخیار علی الازهر. اگر بتواند با دیگری آمیزش کند ولی با همسر خودش نمیتواند، این انن نیست علی الازهر. سر این تفصیل در جریان خسا این تفصیل نبود که همسر خود و همسر زن دیگر، در جریان انن این تفصیل هست. منشأ این تفصیل فقهی تفصیل روایی است. روایت دو طایفه، روایت دو طایفه. یک طایفه دارد به این که انن باعث فسخ است، یک طایفه دارد به این که اگر نسبت به همسر خودش عاجز است اما اگر همسر دیگر بگیرد با زن دیگری بخواهد ازدواج کند نسبت به او تواناست. این تفصیل که در فقه آمده منشأ روایی دارد. چون در روایت این تفصیل هست در فقه این تفصیل آمده. این معلوم میشه بیماری نیست، چون اگه بیماری بود فرق بین همسر خود و زن دیگری که بخواد انتخاب بکند نیست. منشأ این همون سحر و مانند آن است که برخی ها داشتن و سؤال هم میکردن و در نصوص هم برابر اون ائمه علیهم السلام فتوا دادن. این روایت ها را ملاحظه فرمایید. در بحث دیروز روایت سه از این روایات باب 14 یعنی وسائل جلد 21 صفحه 230 روایت سه که مرحوم کرینی از محمد ابن یحیی محمد ابن احمد عن احمد ابن الحسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شده از این است که سؤال عن رجلین که در دیروز اخذه خونده شد به قرینه روایت اعرزهی که در صفحه 232 روایت 8 است. در صفحه 232 همون سطر دوم دارد که ان علی علیه السلام کان یقولو اذا زوج رجل امرأة فوقع علیها ثم اعرض عنها فلیس لها الخیار. اگر مردی همسر انتخاب بکند آمیزش بکند بعد اعراض بکند خیاری ندارد. به قرینه اون اعرضه اخذ عن خونده شد که معنای اعراض است. بسیار خوب، پس معلوم میشه که انن ندارد دیگر، لذا خیار ندارد. اگر اعراض کرد معلومش رو انن نیست. اما اینکه اصرار داشتن قبلا اجازه روایی بشه اصرار بود، الان خب چون کتاب چاپ شد دیگه اجازه روایی لازم نیست. قبلا حتما اصرار داشتن که شاگردان از مشایخشون اجازه روایی بگیرن. این اجازه روایی الان جز برکت و تشریفات است، ولی اون وقت جز سند رسمی فقهی بود. اون روز که چاپ نبود، همون چاپ خطی بود. بازار وراق‌ها بازاری بود که یه عده خوشنویس بودن، آماده بودن، کتاب می‌نوشتن، کتاب چاپ می‌کردن و می‌فروختن، وراقی می‌کردن. که جناب ابن ادریس در همون مقدمه سراره دارد که علما به فرزندانشون می‌گفتن که لا تجزو فی الاسواق الا عند وراق او زراد. میگفتن اگر شما بخواید برید بازار یه جای وقتی انسان میره بازار یه کالای میخره برمیگرده که خب روشن است، یه وقتی به شاگردانشون میگفتن اگر میخواید برید بازار یه کنار یه مغازه بشینید، فقط تو همین دو مغازه بشینید، یا مغازه کتاب فروشی یا مغازه اسلحه سازی، که یا دانشمند بشید یا مجاهد. لا تجلسوا فی الاسواق الا عند وراق، که اونجا که جای سخن از خرید و فروش کتابه، او زراد که اسلحه سازی است، یا شمشیر یا کتاب، یا سفر یا کتاب، یا نیزه یا کتاب. این بیان روشن و شفاف ابن ادریس است در مقدمه سرای که دب مشایخ این بود. چرا بازار وراق ها می رفتن؟ چون کتاب فروشی به اون صورت که چاپ بشه و تصحیح بشه و منقه بشه در اختیار هم بود نبود. که یک کسی یه رساله ای داشت 10 صفحه 20 صفحه یا 100 صفحه، این رو میداد به یکی از این وراق ها، میگفت چقدر میگیری استنساخ کنی؟ اون میگفت فلانقدر. این رو میداد و نسخه رو بعد چند روز میگرفت. تو بازار وراق ها دین فروشی هم کم نبود. یک کسی یه رساله میداد داد، بعد میگفت این رساله که من از مثلا محمد علی مسلم گرفتم این رو برای من استنساخ کن، اون 12 تا حدیث ننویس، این 12 تا حدیث بنویس. جعلم از اینجا شروع میشد. این روایت های جعلی که تو ماها که هست، اما تو اهل سنت الا ماشاءالله همین جناب سیوطی اللعال المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه 2 جلده روایت های جعلی از باب طهارت تا باب دیات رو جمع کرده. تو ماه هم این بزرگوار علامه عسکری رضوان الله علیه 150 راوی، نه تو شیعه ها، تو مجموعه جهان اسلام 150 راوی جعلی کشف کرده، چه رفته به دیگری. 50 صحابی مختلق، 150 راوی اصلا به دنیا نیامدن. خب وقتی 150، خیلی زحمت کشید، یه محقق نامی هم بود، 8 با اولیاء الهی. 50 صحابی مختلق، 150 اصحاب درست کردن که اصلا به دنیا نیامدن و از هر کدام هم چندین روایت نقل کردن. تو بازار فراق ها از این دین فروشی کم نبود. این یکی یه پولی بهش میداد، بگفت این رساله‌ای که از محمد المسلم رسالهش میگرفت، به اجازه بره استنساخ بکنه، میداد به این وراق، میگفت این 10 تا حدیث اینجا بردار، 10 تا حدیثی که من میگم اونا رو جاش یادداشت بکن، بعد از یک ماه من بده. وگرنه شما صحیح بخاری مال همین بخارای بلخ دیگه، افغانستان دیگه. خب این چجور میشه از وجود مبارک امام صادق به عنوان راوی میگه او صلاحیت راوی بودن رو هم ندارد؟ مرویان که هیچ. از وجود مبارک امام صادق در صحیح بخاری به عنوان مرویان نیست که نیست، به عنوان راوی هم نیست. میگه او شأنیت این ندارد که ما او رو جز راوی قرار بدیم. همین صحیح بخاری. بعدها گفتن غلامتون من زفر ابهامه یتعدل من مثل بخاری مئه، قصیده بلندی در این زمینه گفتن. حال گفتن جناب صحیح صاحب صحیح بخاری ناخن امام صادق از ست تو بهتره، حالا نقل نشدی نکردی. غلامتون من زفر ابهامه یتعدل من مثل بخاری مئه. خب اینا رو حتی به عنوان راوی هم قبول نداشتن. این رو کی کار میکرد؟ بازار وراقا دیگه. بنابراین گفتن مواظب باشید که بازار وراقا آلوده نشه. دین فروشی ولا غیر. این کار، این بیان نورانی هست، تعمیر در نهج البلاغه هست که الناس مال حکومه. بعدها جناب سعدی آمده گفت الناس علی دین ملوکه، هر جا قدرت هست افراد میکشن به اون سمت دیگر. حالا یه بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه دارد، این فرمایش وجود مبارک هست امیر رو تبیین میکند که خیلی لطیفه، که اگه فرصتی شد عرض بکنیم، که اینکه حضرت فرمود الناس مع ملوکهم، ایشون خوب تحلیل میکند جریان سقیفه را تو این کتاب شریف المیزان. غرض این است که بازار وراقا اینجور بود. خب از اون به بعد مشایخ و مراجع و اساتید هیچ چاره نداشتند نه که سطر به سطر کتاب را با اون اصلی که مثلا از زراره یا محمد مسلم یا ابان رسید این استنساخ شده سطر به سطر بخوانند. بعد هم در حاشیه‌اش بنویسن که مثلا امروز که روز پنجشنبه است یا چهارشنبه است، بلغ قبالن، بلغ مقابلتن، بلغ قرائتن، تمام اون سنت‌های اصلی اینجوره. یعنی امروز که فلان روز است، اول ماه شعبان مثلا، تا به اینجا رسیدیم، مقابله ما با نسخه اصلی به اینجا رسید، بلغ قبالن، یعنی مقابله ما اینجا رسید، فرداش تاریخ، پس فرداش تاریخ، بعد این کتاب بشه منقم. بعد میگفت من اجازه دادم به اون شخص که این کتاب را که اولش اونه آخرش اونه چند روایت دارد نقل بکند. این میشد اجازه روایی. الان برکت است، اما اون وقت نه رسمی بود، اصلا غیر از این قابل قبول نبود. کی میگفت این مطابق با یکی از اصول 400 گانه است که پیش همرانی اصول 400 گرشه برخی ها نقل کردن که جل لولل کل از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، ولی مرحوم میرزامان رضوان الله علیه فرماید که بالاخره حداقل 100 اصل از این اصول 400 گانه مال امام صادق سلام الله علیه است، بخشی از وجود مبارک امیر است، بخشی از وجود مبارک امام باقر این هاست. تا بعدی این اصول 400 که سند دین بود باید کلمه کلمه خونده می شد، کلمه کلمه مقابله می شد، و کسی که خودش اصحاب حضرت بود یا شاگرد اصحاب بود و خوند مقابله بکند و بعد اجازه بده. بعدها که دیگه این فیض گرفته شد می بینید هم صحابه مخترق در میاد، هم کم بشه هم زیاد. این که ما اخذه بحث دیروز اخذه خوندیم به قرینه اون اعرضی است که در روایت هشتم هست، اما وقتی شما به وافی مرحوم فیض مراجعه میکنید و همچنین به مرآت العقول مرحوم مجلسی مراجعه میکنید، میبینید اون شاگردانی که این حدیث را از اساتیدشون خوندن این رو اخذه تلقی کردن. این معنا به ذهن نمیاد که اخذه یعنی چی. یه عبارتی در ذیل همین صفحه 228 هست، در صفحه 230 هست، ذیل همین روایت سوم که اخذه خونده شد، این عبارت رو لابد دیروز ملاحظه فرمودید. در ذیل صفحه 230 یک علامت یک دارد ذیل کلمه اخذه، اینجا دارد اتخیزو سهران او رقیتون لا یستتی او رجلو معها من اتیان امراته. این معلومش اخذه نیست، اخذه نیست، اخذه نیست، اخذه است، یعنی گرفتار شده، یک بند افتاده. چیجور بند افتاده؟ مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه تو مرآت العقول این رو به یه سبک معنا کرد، مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه تو وافی به سبک دیگر، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه تو جلد 20 مرآت العقول صفحه 162 بعض این که این عبارت رو نقل کرد به عنوان حدیث 10 منتهی رو از علی ابن ابراهیم از سکون نقل کرد، قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من اتم رأته مرتن واحدتن ثم اخذ عنها. ایشون دارد که مرحوم مجلسی دارد که قال فی النهایه التأخیذ حبس السواهر ازواجهن عن غیرهن من النساء. گاهی زنها سحر میکردند که شوهراشون با هیچ زن دیگری نتواند آمیزش کند، فقط با اونها آمیزش کند. خب این که به ذهن نمیاد، این بدون قرعه مقابلتن، بدون قرعتن حل نمیشه که. اینه که اینا پیش استادشون میخوندن، محمد ابن مسلم از خود حضرت شنیده بود که حضرت یعنی امام صادق سلام الله علیه اینجور تلفظ کرد که کسی که هست امیر سلام الله علیه درباره کسی که تأخیز شده است، یعنی سحر شده است، اونم سحری که زن درباره مرد بکند که مرد همسر دیگر نگیرد. اینه که در بحث تلیعه بحث حرف صاحب جواهر اینها نقل شد که او سحر باشه، برای همین جهته این مثلا در جریان خساب و دیگه از سحر سخنی نبود، اما این که در طرح بحث ما سحر را از جواهر را نقل کردیم، خود صاحب جواهر اینا که به فکر اینها نیستن که برابر روایتی که دارد اگر زنی شوهرش سحر کند که نتواند با زن دیگری ازدواج کند که همیشه با او بماند، این حکمشیه و ما این که عنان نیست. اگر نتواند با زن دیگری همسری کند ولی فقط با این که عنان نیست، این مسحور است، نه عنین، این نین. پس این طور نیست که حالا در جریان خصایف نیست، در جریان جب این طور نیست که بین زن خود و زنهای دیگه فرق بگذارند، این مسحور است، نه این نین، این سحر دارد، نه عنان. این با هیچ قرائت جور در نمیاد مگر اینکه انسان مقابلتاً قرائتاً این نسخه اصل را دیده باشد و این بزرگان هم دستشون به اونجا رسیده. لذا خود مرحوم مجلسی از خودش نقل نمی کند، میگه نهایه شیخ اینطور دارد، قال فی النهایه التأخیذ حبس السواهره، یعنی زنهای ساحره، سواهر یعنی زنهای ساحره، حبس و سواهره از واجهنه ان غیرهنه من النساء. اینه که تو روایات دارد که اگر این مرد بتونه با زن دیگه ازدواج بکنه کذا، با زن دیگه نتونه ازدواج بکنه کذا، فرق گذاشتن، وگرنه اینین فرق بین این زن و اون زن نمیگذارد. مرحوم فیض در وافی همین را به سبک دیگه معنا کرده است، حبس و سواهر نبود، این سواهر نمی گذارن شوهرشون با زن دیگر بتواند با زن دیگر همسری کند. و اما اونطوری که مرحوم فیض در وافی جلد 22 صفحه 573 نقل کردن بعد از نقل همین حدیث که فلا یقدر سئل عن رجل اخذ عن امرأته، بازداشت شده است با سحر. فلا یقدر على اتیانها، حضرت فرمود که ان کان لا یقدر على اتیان غیرها من النساء، این معنی میشه انان دیگه. فلا یمسکها الا بالرضاها بذلک و ان کان یقدر على غیرها فلا بأس بامساکها، اگر میتونه با زن دیگه آمیزش کنه معنی میشه انان نیست دیگر، این گرفتار سحر شده. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی دارد که بیان الاخذ بزن رقیتون کسهر. خب حالا یا درباره خودشه یا درباره دیگریه و امثال ذالک، این تفصیل که در روایت هست که اگر نتواند با همسر خود آمیزش کند ولی میتواند با زنان دیگه آمیزش کند میشه انان نیست، اون وقت این دیگه روایت معنای خاص خودش پیدا میکند، یعنی این مسحور است در حقیقت نه این نیم. این تفسیر به این مناسبت پیدا شده. روایت سومی که در بحث دیروز خوندیم این بود، اما روایت چهارم هم همین است. روایت چهارم مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمومنین علیه السلام من اتم رأتن مرتن واحدتن ثم اخذ عنها، سحر زده شد، تأخیذ شد و گرفتار این رقیه و این چشم بندی ها و اینا شد، فلا خیال الله که انان ندارد، که این مبتلا به سحر است. همین روایت را مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. اما خب حالا میبینید روایت پنج این باب که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام نقل کرد، این است که الانین یتربسو بهی سنم، این معلوم که معلوم میشه نه برای اینکه یک سال فرصت دارد، نه، جنون همونطور است، جب همینطور است، خسا همینطور است، این تربص سنه برای تحقق موضوعه که آیا واقعا مریضه یا نه یه محدوده خاصی دارد که زود رد میشه، این برای اثبات موضوع است، نه که واقعا بعد اینکه این انین بودنش ثابت شد یه سال صبر بکنن، اون دیگه نیست، این یه سال صبر میکنن. ثم ان شاءت امرأته تزوجت، اگر زنش خواست که بره همسر دیگه بگیره بره گیره، یعنی فصل بکنه، و این شاعت اقامت. در روایت شش این باب که ابی صلاح کنانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند، ان امرأت که ابتری زوجها فلا یقدر علی الجماع ابدا، دیگه این زن و اون زن ندارد، یعنی این نه دیگه، اتو فارقه و قاردم این شاعت اگر خواست میتونه دیگه، یه تربس و سنه و امثال ذالک نیست، این موضوع محقق داره اننه. روایت هفت این باب ازا تزوج الرجل امرأته و هو لا یقدر علی النساء، برای تشخیص اینکه واقعا انن دارد یا نه، اجل سنتن حتی یعالج نفسه، معلوم میشه درمان پذیره و اگه درمان نشد که خوب اختیار دارد، نه، پس معلوم میشه که برای یه وقت هست که تلیعه انن است و علاج پذیره، این فصل نمیاره، این حتی یعالجه معلوم میشه که اون انن محض نیست، این تلیعه انن احتمال درمان هست، حتی یعالجه نفسه. روایت هشت این باب درباره از وجود مبارک ائمه قبلی تا وجود مبارک امام امیرالمومنین سلام الله علیه، کان یقول اذا زوج الرجل امراه فوقع علیها ثم اعرض عنها، خب حالا بدرفتاری کرده نمیخواد، این دلیل نداره این خیال، حالا ممکنه یه وقتی محکمه مراجعه کنن، لا ضرری لا حرفای دیگه هست، اما به عنوان انن خیار بیاورد نیست، اگر ضرر و غرر و امثال ذالک است ممکنه محکمه مراجعه بکنن، حاکم شرع رو حکم بکنن. ثم اعرض عنهم، اینم فرمود به این که فلیس لها الخیار لتصبر فقد ابتلیت و لیس لامهات الاولاد ولا الاما ما لم یمسها من الدهر الا مرتون واحده خیار. اگر یک بار با اینها ازدواج کرده خیار نداره، پس به عنن نیست، این خیار نداره، در نسبت به فسخ عننی خیار ندارد. حالا ممکنه که روز ضرر و امثال ذالک به محکمه مراجعه کند که من نمیتونم زندگی کنم، محکمه هم حکم طلاق بدهد. تعلیل نیست، چون آخه اصل نکاح لزوم حکمی دارد. اگر لا ضرر لا غرر در این گونه از موارد مرجع بود، بله میشد. بعضی هم به این لا غرر رو اینها چیز کردن. روایت نه این باب که از وجود مبارک امام باقر عن ابیه علیه السلام هست که ان علیان علیه السلام کان یقول و یؤخر الانین سنتن من یوم ترافعه امرأته. حالا تو برای محکمه ثابت بشه دیگه، این برای ثبوتی در محکمه است، نه برای ثبوتی در زن. اونجا که طرفین اتفاق دارن بله میتواند، اما که طرفین اختلاف دارن اینجا باید برای محکمه ثابت بشه دیگه. فین خلص الیها و الا فرق بینهما، اینجا جای محکمه است. فین رضیت ان تقیم معه ثم طلبت الخیار بعد ذلک فقد سقط الخیار ولا خیار له، چون خیار فوری دیگه. این سکوت و رضاست باعث سقوط حق خیاره، بعد دیگه خیار دیگری نیست دیگه. این طور نیست که ثلاثت ایام خیار داشته باشد نظیر خیار حیوان. این خیار حیوان ثلاثت ایامه، روز اول اگر اعمال نکرد روز دوم میتونه، دوم نترس روز سوم میتونه، اما در خیارهای دیگه خیارهای فوری دیگه، مگر اینکه شرط الخیار بکنن که مدت دار باشه، وگرنه وقتی مسلم شد که این نقص دارد، این با همین نقص ساخت، این راضی دیگه، مگر اینکه علم به خیار نداشته باشد. بله، اما نه، اگر یه وقت است که عالم در جریان خیاری باید مسئله شرعیش بدونه دیگه، اون فروشنده هم که نمیتونه هر روز منتظر باشه ببینه که این پس میاره، که حساب اون باید کرد دیگر. این خیار اون شوهرم همینطوره دیگه، این شوهر هم میتونه نگران باشه ببینه که کی زنش فصل میکنه، که این به فکر همسر جدید باشه، که ضرر طرفینی دیگه. روایت دهی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی نقل کرده است که متا اقامت المرأت مع زوجها بعد ما علمت انه انین و رضیت به لم یکن لها خیار دیگه، این سقوط خیار دیگه، رضا دیگه، خیار وقتش محدوده، این نمیشه طرف تا آخر نگه داشت ببینه که این زن فصل میکنه که این به فکر تجدید فراش باشه. روایت دوازده این باب که مار قرب الاسناد است، عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن علی علیه السلام و علیه السلام انه کان یغزی فی الانینه انه یعجل سنتن من یوم ترافعه المرأه، تا برای محکمه ثابت بشه، وگرنه اگه طرفین بیان روش شد، برای هر دو ثابت شد، برای قاضی ثابت شد و مسلم شد که این انینه، صبر یک ساله برای چی؟ که طرفین در زحمت باشن. روایت سیزده این باب این است که سأل تو ان انین دلس نفسه لمرأتین ما حاله، قال علیه المهر، اگر و یفرجون برو کل مهر نباشه، نصف مهرم هست، و یفرق بینهما اذا علم انه لا یأتی النصاب القول المطلق، نه این زن و اون زن، فتحصل انن مرض است و مرض خلقی هم هست، جزء عیوب است، کتمانش تدلیس است نه خودش، و اگر انن بود زن مسلم بود زن بینها و بین الله قفص دارد و اگر ترافعی بین زن و شوهر شد محکمه بررسی میکند. اگر علم فوری برای طرف این محکمه ثابت شد حکم فصل میکند، نشد یک سال مهلت میدهد تا ثابت بشود. و چون انن نقص خلقت است، فرق بین انن قبل از خلقت عقد و بعد عقد نیست و روایتش هم مطلق است. چون دارد بعد تو بعضی از روایات داشته یک بار آمده این کار که بعد اگر نتونه با همسر دیگه این کار رو بکنه، این معلوم میشه که بعد عقد هم این انن موجب فسق است، ولی برخلاف خسا که دلیل نداشتیم که بعد عقد موجب باشد. اینا اساره روایت های باب 14 بود. حالا روز چهارشنبه است و اول ماه پربرکت شعبان است که باید برای ماه رمضان آماده بود. این ماه پربرکت شعبان را عده عید خاص بدونن، البته تنها برای همین نیست که مثلا اعیاد پربرکت شعبانی ما داریم، نه، خود اصولا ماه شعبان شهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. این صلواتی که هر روز عند از زوال خونده می شود، ببینید هیچ به نحو سال به کلیه هیچ بهانه ما نداریم. ما در هر شرایطی باشیم این خاندان ما رو میپذیرند. گفت چرا دست یازم، چرا پای کوبم، مرا خاجبی دست و پا میپسندند و هر چه بخواهیم میدهن. خب ببینید این همه شاگردان را پروروندن، سابقه چندین ساله بت پرستی داشتن خیلی ها، اینو پروروندن، یکی مقداد شد، یکی ابوذر شد، یکی فلان شد، چندین سال اینها بت میپرستیدن. پس ما هیچ نه بهانه ای داریم، نه بگیم کرم اینا محدوده، اینطور نیست. به این ماه هم ماه خواستنه. تو این صلواتی که عند الزوال خونده می شود، چون ذات اقدس اله، خب صراط که در بحث قبل روشن شد که عقل به نحو سالبه کلیه ذره‌ای در قانون گذاری دخیل نیست. عقل یه چراغ خوبی است، عقل برهانی قانون شناس است، اما چی باید چی نباید را که صراط است مهندسی دارد به نام خدا. خدای سبحان راه را مشخص کرد و انبیا و اولیای الهی با وحی و الهام این راه را شناختن، به ما گفتن. گفتن این راه هم یا به فعل معصوم است، یا به قول معصوم است، یا با تقریر معصوم. وگرنه ما قبلا یک کتابی رساله فقهی نوشته باشن که ائمه علیهم السلام کاراش رو برابر اون انجام داده باشن که نیست. که اصل رساله فقهی فعل و قول و تقریر این هاست. ما اگر خواستیم بفهمیم دین چیه، خدا چه میگوید، ما یک کتاب جداگانه که نداریم. که قرآن کریم هم که منزله قانون اساسی است، خطوط کلی دین را گفته. خود قرآن هم فرموده کتاب نزل الله علیه لتبین للناس ما نزل الیه، اینا رو مفصل قرار داد. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم که برابر این مفسر هست. و خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا فبعد انی تارک فیکم مستقلین. خب پس ما دین را باید از اینها بگیریم. اینها تمام شؤونشون تعلیم دین است. چرا در زیارت اینها عرض میکنیم السلام علیکم یا میزان الاعمال؟ چرا در زیارت جامعه به این زواج قدسی عرض میکنیم السلام علیکم انتم الصراط الاقوام، شما صراط مستقیمید؟ چرا؟ برای که ما صراط مستقیم نوشته، ما دینمون نانوشته است، به وسیله اینها شناخته میشیم دیگه. لذا اینها فعل، اینها قول، اینها تقریر، اینها معصوم. ببینید این روایت نورانی درباره هست امیر هم فرمود، درباره عمار هم فرمود، درباره عمار داد که عمار بالحق یدور و معهو حیثما دار، درباره هست امیر هم فرمود علی جان بالحق یدور و معهو حیثما دار. اما کم فرق بین الامام و المأموم، عمده اون ضمیر است که به کی برمیگردد و به چی برمیگردد. عمار بالحق معنیش روشنه، یدور معه حیثما دار، این یدور ضمیر به کی برمیگرده، این معه ضمیر به کی برمیگرده. درباره هست امیر روشن شد، درباره عمار هم روشن شد. درباره عمار این ضمیر یدور به عمار برمیگرده، ضمیر معه به حق میگرده. یدور و عمار مدار الحق حیثما دار، اما ضمیر یدورو درباره هست امیر به حق برمیگردد. علیون مع الحق یدورو، یعنی یدورو، یدور الحق مع علیین حیثما دار علی، هر جا علی هست حق با او هست. این کدوم حق؟ یه حقی است که مقابل ندارد که ذات اقدس اله است، ذالک بان الله هو الحق. این فوق بحث است، این دیگه تو بحثا نیست. یه حق به معنای دین، به معنای صراط، به معنای شریعت است که در سوره آل عمران دیگر آمده، الحق من ربک، دین حق، یدینون دین الحق، لا یدینون دین الحق، این دین حق است، دین انبیاء و اولیاء و پیغمبر که بود. الحق من ربک، این حقی که من الله است، اینجای نوشته نیست که ما اگر بخوام بفهمیم این حقی که من الله است این کجا چیکار میکنیم، ببینیم اینا چی گفتن، چی کردن، چی تقدیر کردن. این حق که من الله است، این را جامعه بخواد بفهمد، این حق یدور و مدار علیین حیثما داره، یا علیون مال حق یدور و این حق مدار علیین حیثما دار، تأییدش دعای خاص حضرت است در ذیل الحدیث، اللهم ادر الحق معه حیثما دار. این دعاست، خدایا حق را اونجوری هر جا که علی هست حق را اونجا بگردون، این دعاست، یعنی او را حفظ بکن، قول او، فعل او، تقریر او بشه دین. لذا با یه اطمینان خاطر در زیارت جامع میگم انتم الصراط الاقوى، انتم الصراط، السلام علیک یا میزان الاعمال. این میشه حق. پس عمار ملحق، اما یدور و عمار ملحق حیثما دار، علیون ملحق اما یدور الحق ما علیین حیثما دار. خب این حق تو همین صلواتی که این را حتما هم باید مطالعه کرد، هم با مباحثه کرد، هم این دزدوال خوند، میبینید چقدر این حق رو خوب وقتی هست امیر این طور پیغمبر میگه، این طور دیگه امام سجاد سلام الله علیه همون دعای این دزدوال دارد که خدای این پیغمبر که علی تازه از دست پرورده های اوست، وجعله لی شفیعا مشفعا و طریقا الیک محیا. شفاعت رو میفهمیم، شفیع یا شفاعتش مقبول است یا نه، اگر مقبول باشه میگه شفیع مشفع، یعنی مقبول شفاعت، و طریقا الیک محیا، خدایا پیغمبر را برای من راه قرار بده، نه راه باریک، نه راه وسیع، نه راهی که به اندازه زمین باشد، راهی که عرضه هست سماوات و الارض، محیع یعنی وسیع، طریقا الیک. مگر نفرمود سابق او را مغفرت من رب کن به جنت عرضه هست سماوات و الارض؟ مگر بهشت مساحتش به این نیست؟ راه بهشت هم مگر مساحتش اینطور نیست؟ مساحتش سابق و فرمود این یه مسابقه دوچرخ سواری و امثال زالش نیست که یه خیابان بسته باشد. این یه میدان مسابقه است که عرضه هست سماوات و الارض. سابق و سابق و سار و یه مسابقه است که میدان این مسابقه، این راه عرضه هست سماوات و الارض، راه بهشت دیگه. خب و طریقا الیک محیا، آیونی که مدینه بعدن در مکه مشرف میشن، مدینه بعدن بعد اینکه پیاده شدن تو جد و اینها تو جحفه محرم میشن. این جحفه اصلش جحفه نبود، این میدان باز بخش وسیع حجاز، این میشودن محیعه محیعه. وقتی سیل آمد بخش قابل توجه رو اجحاف کرد، برید و برد و دره درست کرد، شده جحفه، یعنی زمین اجحاف شده. وگرنه اسم شریفش اول محیعه بود، هر جایی را محیعه نمیگن، وقتی خیلی باز باشه بگه محیعه. ما هنگام زوال این ماه پربرکت از ذات اقدس اله میخواییم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم را برای ما یه راه باز قرار بده، که هر وقت خواستیم بریم بریم، کسی مزاحم ما نباشه، چون راه وسیع اینه دیگه، یه بیابان وسیع اگه کسی خواست بره نه مزاحمی داره نه تصادفی داره نه کسی جلوش میگیره نه راه بندی داره نه ایست بازرسی داره، طریق محیا. خب ما هر روز میتونیم با پیغمبر یه همچیزی داشته باشیم که یه تلیعی باشه برای ما رمضان. این طور نیست که ندن یا کم باشه، غرض این است که همین پیغمبر بت پرست ها را به جای آورد که فرمود این از خاندان ماست. این حالا درباره خصوص سلمان ما زیاد شنیدیم، سلمان من اهل بیت، عده زیادی هم بودن که ائمه فرمودن اینا من اهل بیت، بعضی از محدثان قوم اینطور بودن، بعضی از زنها به جای رسیدن فرمودن ای من اهل بیت، الان هم همون حرف دیگه. چرا نرسیم که وجود دوباره حضرت فرمودن هو من اهل بیت؟ بس شده نیست دیگر. این سوابق طولانی بت پرستی است، عوازر و منار و اینها شده منا اهل البیت. درباره برخی از محدثان قوم آمده، درباره بعضی از زنها آمده که مهیه منا اهل البیت. این فیض همان است که برای دیگران تابه، دیگه برای ما هم انشاءالله امیدوارم بتابه. امیدوارم همه شما اساتید، فضلا، علما، روحانیون انشاءالله به این مقام والا باریابید. والحمدلله.